أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونحن على أعدائهم أجمعين. موضوع مسألة 24 در باره عمل بلا تقلید در مدتی از زمان است که چنانچه حکم به بطلان عمل شد، وظیفه عامل نسبت به اعمالی که باطل شده چیست؟ عرض کردیم سید رحمت الله علیه تقریبا با عباراتی مشابه اونچه که امام در تحریر فرموده است، این مطلب رو در مسئله 40 بیان کرده. برای اینکه مسئله خوب منقح بشه و مشخص بشه که نزاع و بحث در این مسئله حول چه محوری است، لازم است صور مسئله بیان بشه. خوب دقت کنید، شقوق و صوری که در این مسئله علیکم السلام وجود دارد، ما اول این صور را بیان بکنیم و بعد وارد در حکم این صور بشیم. به طور کلی کسی که عبادتی را انجام داده بدون تقلید، تارتن علم به مطابقت اون عمل با واقع یا فتوای مجتهد، اعم از مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی دارد، یعنی مثلا مدتی نماز بدون سوره خوانده، تقلید هم نمی کرده، لکن بعدن معلوم شد که نماز بدون سوره طبق فتوای مرجع تقلید، حالا چه مجتهد حین العمل چه مجتهد فعلی، صحیحه. خب علم و یقین پیدا می کند به مطابقت این عمل با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد. این یه صورت. عنایت می فرمایید، چون ما نظرمون این شد مطابقت با فتوای هر یک از این دو مجتهد بشود کافیه، هر دو رو گفتیم. امام رحمت الله علیه هم نظرشون همین بود، گفتیم ایشون رو ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی می دانند، برخلاف مرحوم سید که مجتهد فعلی یعنی مجتهد حین الرجوع به نظر ایشون ملاکه، یا مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر. حالا ای حال، صورت اول صورت علم به مطابقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد. صورت دوم صورتی است که عامل علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای هر دو مجتهد داره، یعنی یقین داره نماز بی سوره‌ای که در ایام بعد البلوغ خونده در اون ایامی که تقلید نمی کرده این نه با واقع مطابقه نه مطابقه با فتوای مجتهد حین العمل و نه مطابقه با فتوای مجتهد فعلی است، با هیچ کدام مطابق نیست. یعنی یقین دارد این عملش مخالف با اون چیزی است که مورد امر قرار گرفته، معتیون به با مأمورون به کاملا متفاوت. اینم صورت دوم. دقت کنید اینجا دیگه گفتیم علم و یقین به مخالفت عمل با واقع یا هر دو فتوا داشته باشه. وجهش معلومه، چون اگر موافق یه فتوا هم باشه کافیه برای علم به مخالفت، باید یقین به مخالفت با واقع یا هر دو فتوا داشته باشه اینم صورت دوم. صورت سوم، صورت شک در موافقت و مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد داره، شک داره، اصلا نه علم به مخالفت داره نه علم به موافقت. ممکنه سوال کنید چطور میشه کسی شک کنه که آیا عملش مطابق واقع هست یا نیست؟ احسن، فراموش کرده. این یکی دو سال بعد از بلوغ عمل کرده، منتها اهل تقلید نبوده، الان میخواد ببینه اون اعمالش چه وضعیتی داره. هرچی فکر میکنه یادش نمیاد چجوری اعمالو انجام داده، یادش نمیاد نمازو با سوره خونده یا بی سوره، که اون وقت بگه خیلی خوب حالا من ببینم با فتوای مرجع تقلید اون زمان یا این مرجع تقلید فعلی مطابق هست یا نه. لذات که اصلا شک داره عملش مطابق با واقع و فتوای احد المجتهدین هست یا نیست. فقط بفرمایید پس به طور کلی اینجا سه صورت تصویر میشه. در مسئله 24 عبارت و مسئله 40 عروه، عبارت رو که نگاه کنید تقریبا اون سه صورت در دل این عبارت هست. حکم صورت اول در مستثنامن بیان شده، چون جمله امام و سید در این مسئله به صورت یک جمله استثنایی است، یک مستثنا منه داره و یک مستثنا. عبارت سید و امام اینه که فعن بله اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید مدتا من الزمان ولم یعلم مقداره. حالا فَإِنْ عَلِمَ بِكَيْفِيَّتِهَا وَمُوَافَقَتِهَا لِلْوَاقِعِ اَوْ لِفَتْوَى الْمُجْتَهِدِ فَهُوَ. این صورت اوله، اون جایی که علم و یقین به مطابقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد. در ادامه داره و الا فیقضی، حالا این که چه مقدار قضا کنه رو بعدا خواهیم گفت. این و الا یعنی چی؟ و الم یعلم به کیفیتها و موافقتها للواقع. خب اگر نداند کیفیت عملش را یا نداند موافقتش را با واقع، این خودش دو صورت داره. اگر نداند واقع را، موافقت با واقع را، علم به موافقت با واقع نداشته باشه، این دو فرض داره. یکی این که علم به مخالفت داره میشه صورت دوم، یکی این که شک دارد در موافقت و مخالفت که میشه صورت سوم. البته حکمی را که در جمله استثناء امام بیان کردن و مرحوم سید، این بیشتر مربوط به صورت دومه. حکم صورت سوم را اینجا بیان نکردن، ولی نفس این استثناء شامل این دو صورت میشه. خوب دقت کنید حالا. پس ما باید حکم این سه صورت رو بررسی کنیم. خوب صورت مسئله رو عنایت بفرمایید. ببینید استثناء چون به اونجا میخوره به حسب قاعده صورت دوم و سوم رو میگیره، ولی این فیقضی مقدار المقدار الذی یعلم فلان، این دیگه نمیتونه نسبت به خیلی روشن نسبت به صورت سوم، چون اصلا در صورت سوم کلن شک داره دیگه، اقل و اکثری نیست تا بخواد مثلا در مورد اقل قضا کنه و نسبت به اکثر مثلا براءت جاری کنه، که حالا حکمشو خواهیم گفت. اما صورت اول، ببینید حالا اینا رو ما همه رو گفتیم تا قشنگ مسئله منقح بشه. صورت اول بحثی نداره، کاملا روشنه که علم به موافقت واقع یا فتوای مجتهد دارد، عملی را که بعد البلوغ و بدون تقلید انجام داده، الان میبیند که این عمل درست بوده، این عمل مطابق با فتوای اون مرجعی بوده که در اون زمان باید از او تقلید میکرد، یا مطابق با فتوای این مرجعی است که الان بهش رجوع کرده. خب این عمل قبلا هم گفتیم صحیح، چون در مسئله 20 در مورد صحت و بطلان این عمل بحث کردیم، اونجا بحث کیفی بود، صحت و بطلان عمل صور مختلف رو اونجا بحث کردیم، اونجا بحث کمی است. در مسئله 24 میگیم خب حالا چه باید بکنه اعمال باطله رو. پس در صورت اول عملش صحیحه، دیگه اعاده و قضا نداره چون امتثال محقق شده، هیچ مشکلی هم برای حکم به صحت عمل نیست. اشکالاتی هم که بعضی ها داشتن جواب دادیم، عدم تمشی قصد قربت، جزم در نیت، اینا رو همه رو پاسخ دارید. بذار صورت اول بحثی نداره، تو عبارت هم میبینید فرموده فهوه، فهوه المطلوب. اگر علم به موافقت با واقع یا فتوای مجتهد باشه، دیگه عمل مشکلی نداره، صحیح. اما صورت دوم، صورت دوم هم خودش دو حالت داره. عنایت بفرمایید، اون گرچه در متن مسئله نیامده ولی لازمه این دو حالت از هم تفکیک بشه. حالت اول، ببینید صورت اول چیه؟ علم به مخالفت داره، یقین داره عملی را که اون موقع انجام داده با فتوای مجتهد موافقت نداره، یعنی علم به مخالفت داره. نماز بی سوره خونده در حالی که فتوای هر دو مجتهد آن است که نماز با سوره واجبه، پس علم به مخالفت داره. خب اینجا مخالفت گاهی نسبت به چیزی است که رکن نیست. بله بله، خب فاتحه کتاب که اون چیز رکن دیگه. نه ببینید قرائت، ولی ما داریم سوره رو میگیم، میخوایم بگیم چیزی که رکن نیست در حالت اول. خب حالا عنایت کنید مثال بزنم روشن میشه. در حالت اول علم به مخالفت با چیزی دارد که رکن نیست، یعنی در چیزی مخالفت کرده که رکنیت نداره، مثلا مثال سوره که زدم، یا تسبیحات اربعه. خب در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه واجب، او در زمانی که نماز میخوانده تسبیحات اربعه رو یک بار گفته، در حالی که مجتهد فتوا به وجوب ثلاث مرات داده، یعنی هم مجتهد در اون زمان مجتهد حین العمل هم مجتهد فعلی فتوا داده اند به وجوب تسبیحات اربعه سه بار. خب این الان یقین داره عمل او مخالف با فتوای دو مجتهد، یقین داره عملش مخالف با واقعه. اما در چیزی مخالفت کرده که رکن نیست. خب اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن نیست برای عبادت، در این صورت اصح آن است که اعاده و قضا نداره، چون حدیث لا تعاد میگوید لا تعاد و صلات الا من خمسه، التهور و الوقت و القبله و الرکوع و سجود، فقط برای پنج چیز است که نماز اعاده میشه، در غیر این پنج چیز نماز اعاده نمیشه. سوره جز این پنج چیز نیست. البته یه بحث اینجا هست که این باید در جای خودش طرح بشه که آیا حدیث لا تعاد، اینو دقت بکنید، شامل جاهل هم می شود یا نه؟ آیا حدیث لا تعاد مختص به ساهی و ناسی است، کسی که سهواً اینها رو فراموش کنه یا نسیاناً سهواً ترک کنه یا نسیاناً ترک کنه؟ خب اینجا اختلافه. بعضی ها میگن حدیث لا تعاد مختص به سهو و نسیانه و شامل جهل نمیشه، بعضی ها میگن شامل جهل هم هوش. حالا مورد بحث ما کدامه؟ جهله. فرض اینه که او جاهل بوده و حکم را نمیدانست. خب ما حالا وارد اون بحث و اختلاف نمیشیم، اما عمده اینه در صورت دوم اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن عبادت محسوب نمیشه، اینجا اعاده و قضا نداره. حالا اینجا بحث داره دیگه، اینجا بحث داره. مثلا مرحوم ناینی، حالا اینا دیگه تو بحث حدیث لاتعاده، مرحوم ناینی و اینا معتقدن این فقط مختص به صورت سهو و نسیانه، شامل جهل نمیشه. بحثایی است، اختلافی است که حالا باید در جای خودش رسیدگی بشه. حالت دوم اونجایی است که علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دارد، لکن این مخالفت در چیزی است که رکنیت داره برای عبادت، یعنی مطلقا در مأمور به مدخلیت داره، چه در حال ذکر و التفات و چه در حال نسیان و غفلت. خوب دقت کنید، مثل ارکان برای نماز. اون قبلا نماز خونده اما رکن نماز را به جا نیاورده، عمل بدون تقلید کرده، رکن نماز را اتیان نکرده. خب یقین داره که این عملش مخالف واقعه، مخالف فتوای دو مجتهده، اینجا قطعا عمل باطل. ممکنه سوال کنی این عامل حالا تقلید نکرده چطور رکن رو به جا نیاورده؟ یعنی مثلا نماز بی سجده خونده، نماز بی رکوع خونده، نماز پشت به قبله خونده، چطور میشه تصویر کرد علم به مخال؟ اینو دقت کنید، این نکته ها رو دقت، علم به مخالفت عمل با فتوای دو مجتهد داره در رکن، اونجاست که نمازش باطله. چطور میشه؟ تصویرش رو دقت کنید، یه مثال من میزنم تا معلوم بشه که این مخالفت چطور در رکنه. مثلا ببینید، کسی مبتلا به حدث اکبر شد، جنوب شده، به دلائلی تمکن از غسل نداشته، مریض بوده، سرد بوده، علی ای حال تیمم کرده، مشکلی نداره، تیمم کرده به جای غسل برای حدث اکبر. بعد از آن مبتلا به حدث اصغر شد. خب آیا اگر مبتلا به حدث اصغر شد اینجا چی؟ اینجا میتونه تیمم کنه یا باید وضو بگیره؟ فرض اینه او تمکن از غسل نداشته اما تمکن از وضو داشته. این آقا به جای این که وضو بگیرد تیمم میکنه و با تیمم می ایسته نماز می خوانه. اینجا عمل او مخالف با واقع. اون موقع پیش خودش فکر کرده خب من حالا با تیمم وقتی غسل بتونم بکنم برای حدث اصغر که دیگه میتونم تیمم کنم، فکر نکرده چون تمکن از غسل نداشته باید تیمم میکرد، اما برای وضو که مشکلی نداره، میتونه وضو بگیره. وضو نگرفت تیمم کرد. این نماز فاقد رکنه. یکی از ارکان نماز طهارته. این نماز طهارت رو نداره چون وظیفه او وضو بوده، اما این الان تیمم کرده وضو نگرفته، پس فاقد رکنه. یعنی این نماز باطل، حتما باید اعاده یا قضا. پس عنایت بفرمایید در صورت دوم، یعنی علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد، خودش دو حالت تصویر میشه. یه حالتش اعاده و قضا واجبه، حالت دیگرش اعاده و قضا واجب نیست. اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن نماز و عبادت نبوده، اینجا اعاده و قضا لازم نیست. اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن نمازه، اینجا اعاده و قضا لازم. پس صورت دوم اینجور نیست که مطلقا درش اعاده و قضا لازم باشه. اینات فرمودید. اینم صورت دوم. منتها حالت دوم از صورت دوم باز خودش دو فرض دارد. حالت دوم کجاست؟ اونجایی که مخالفت او در چیزی باشد که رکنیت در عبادت داره و لذا اعاده و قضا واجبه. در این صورت در این حالت دو فرض هست. یه فرض این که مقدار عمل را می داند. فرض دوم این که مقدار عمل و عبادت را نمی دونه. اگر مقدار عمل و عبادت را بدانه، اونجا باز تکلیف روشنه. می دونه مثلا دقیقا 100 تا نماز را اینجوری خونده، اینجا دیگه بحث نداره، دقیقا باید این 100 تا نماز را قضا کنه. اما یه وقت فرض دوم اونجاییست که مقدار عمل و عبادت رو نمیدونه، نمیدونه 1 سال اینجوری نماز خونده یا 1.5 سال. امر دائره بین اقل و اکثره. این در متن مسئله 24 و 24 تحریر و 40 عروه بیشتر محل گفتگوست. میگه ولم یعلم مقداره. من الان این صور و حالاتی رو که گفتم، شما حالا این صور و حالات رو بذارید جلوتون، بعد متن عروه و تحریر رو هم بذارید کنار هم و بذارید ببینید وقت این عبارات ناظر به کدام یکی از این صوره، کدام یکی از این صور به صراحت بیان شده، کدام بیان نشده، باید این تفکیک ها صورت بگیره. تا اینجا پس چی گفتیم؟ اینو باز برای اینکه فعلی این بر اون بر نشه عرض میکنم. از اول عرض کردیم ما سه صورت داریم در این مسئله. یک صورت، صورت علم به موافقت، این عمل با فتوای دو مجتهد موافق. یک صورت، صورت علم به مخالفت. صورت سوم شک در موافقت و مخالفت. صورت اول که تکلیف روشنه، در صورت علم به موافقت به عاده و قضا نداره، بحثی نیست. در صورت دوم یعنی علم به مخالفت با فتوای دو مجتهد، عرض کردیم خودش دو حالت داره. تارکن این مخالفت در رکن و اخرى در غیر رکن. اگر در غیر رکن باشه لا یجب الاعاده و القضا، اونم بحثی نداره. اگر در رکن باشه که یجب الاعاده و القضا، اینجا باز دو فرض داره. تارتن یعلم مقداره که اینجا وظیفه باز روشنه دیگه، بحث و جدل نداره دیگه. و اخرى لا یعلم مقداره، اینجا چیه؟ اینجا سه قول درش وجود داره. خوب دقت کنید، سه قول در این مسئله وجود داره. قول اول این که اون مقداری را که یقین دارد باطل است به جهت مخالفت با واقع و فتوای هر دو مجتهد باید قضا کنه، اما نسبت به زائد بر اون قضا لازم نیست. نمیداند که چقدره، ولی یه قدر متیقنی براش هست، اقل و اکثر داره. امرش طاهر بین یک سال و دو سال. اون صورتی رو که اصلا ندانه میره تو صورت سوم که اصلا کلن شک داره، هیچی نمیدونه. ببینید با این صحبتی که ما اینجا بیان کردیم، هر کدوم در جای خودش تکلیف معلومه. اگر اصلا ندانه، اصلا ندونه مقدارشو، حتی ندونه، حتی یک اقل و متیقنی هم براش، اون یعنی شک که در موافقت و مخالفت، هیچی نمیدونه، اون میرسه صورت سوم. ممکنه بگید نه آقا، در همین جا هم علم به مخالفت داره. خب علم به مخالفت دارد، لیکن اصلا هیچی نمیدونه. اون هیچی نمیدونه خیلی کلیه. این بالاخره یک فرضی میشه براش تصویر کرد. یک نماز که یقینا اینجوری خونده، درسته؟ اگر شما بگید حتی نسبت به یکی هم یقین نداره، پس در واقع علم به مخالفت نداره. اون میره تو صورت سوم. اما وقتی یقین داره مخالفت واقع شده، بالاخره یک قدر متیقن اینجا هست، یه نماز که یقین داره اینجوری خونده، همون یه نماز میشه یقینش، همون میشه اقل که باید قضا بکنه. بزرگ غیر از این تصویر دیگه ای براش نیست. پس ببینید قول اول این است که در قضا و اعاده، چون ممکنه در داخل وقت باشه بخواد اعاده کنه، اینکه حالا بعید تصویرش البته، ولی خب حالا ممکنه مثلا مشکل تصویر قضاش مشکله، باید اعاده باشه. نه دیگه اونجا ببینید اقل و اکثری نیست، مگر اینکه بگیم مثلا هر حضور شما این همین امروز ظهر بالغ شده نماز ظهر و عصر شکر میگم فرض خیلی نادریه، همین امروز ظهر بالغ شده اصلا تقلیدم توجه نکرده وایساده نماز ظهر و عصر رو خونده، الان دم غروب یه ساعت مونده غروب یکی گفته خب حالا بالغ شدی مقلد کیه، یا صبح بالغ شده حالا مقلد کی هستی، میگه من نمیدونم همجوری نمازم رو خوندم. اونجا خب هنوز وقت هست میفهمه نمازشم با فتوای دیگه، باز اینجا حین الرجوع و حین العمل نداره، مگر که بگیم حین العمل همون یک ساعتی که این عمل کرده یه مجتهدی بوده، اون یک ساعت یعنی یه ساعت بعد ظهر اون مجتهدم فوت کرده، میگم خیلی مشکل تصویر، اون از دنیا رفته، عمل او یک ساعت بعد از ظهر بوده، یه مرجع تقلیدی بود که باید اون موقع از اون تقلید میکرد، اونم از دنیا رفت، الان دم غروب میخواد تقلید کنه، خب از یه مجتهد دیگه باید تقلید کنه، این میشه مجتهد این الرجوع، اون میشه مجتهد این العمل، اونم از دنیا رفته، این آقا صبح بالغ شده هر موضوع شما عملش هم نماز ظهر و عصر انجام داده، حالا الان شک داره آیا فقط نماز ظهر رو اینجوری خونده یا هم ظهر هم عصر، اینجا اقل و اکثر قدر متیقن یک نمازه، اکثرش هم که هم نماز ظهر هم نماز عصر، نه تصویر قدر متیقن چی؟ تو بله حالا از اون بره فرض کنیم با عصر رو یقین داره، درسته عصر رو یقین داره اینجوری خونده، اما ظهر رو نمیدونه، حالا تصویرش مشکله بالاخره به این شکل. پس یک نظر و یک قول همینی بود که عرض کردم، اینم میشه، اینم میشه، بله اینم تصویر داره، اینم میشه. پس ببینید قول اول این شد که اون مقداری را که یقین داره باطل است باید قضا کنه و اکتفا کنه به همین مقدار متیقن، چون نسبت به این مقدار اشتغال ذمه داره و نسبت به زائد بر قدر متیقن احتمال میدهد تکلیف ذریبان او رو گرفته باشه، لذا براءت جاری میکنه. اون نظر امام رحمت الله علیه و سید هم همین مطلب را فرمودن. حالا ما یکی یکی این اقوال رو باید بیاریم ادلهشون رو ببینیم بالاخره کدام یکی از این اقوال حق. قول دوم وجوب قضا به مقداری که یقین به براءت پیدا کند، یعنی انقدر قضا کنه نمازها را تا یقین کند ذمه او بری شده. طبق این قول باید اتیان به اکثر بکنه، یعنی موارد مشکوکه را هم قضا کنه. این قول صاحب هدایت المسترشدینه در جلد 3 صفحه 559. قول سوم قول مشهوره که معتقدن بله بله، در قول اول اتیان به اقل، در قول دوم اتیان به اکثر. قول سوم قول مشهور است که معتقدن قضا به مقداری واجب است که ظن به فراق حاصل شود. پس این سه قول معلوم باشه در چه به اصطلاح چرا؟ یکی میگه یقین به فراق، یکی میگه ظن به فراق، خیلی فرق میکنه. چه مونسه باید؟ حالا ما باید عدل، شما ببینید هم دارید استنباط و اجتهاد میفرمایید، ما حالا باید عدله اینا رو ببینیم. شما دارید میگید قول اول حقه، ها؟ خب حالا باید ببینیم هست یا نه. شما دلیلتون رو بفرمایید. ما اشکالا خب از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که
این
خب یقین ببینید شما در نسبت به زائد به اصل تکلیف شک دارید، اصلا در مورد اکثر شک دارید آیا اصلا تکلیف دارید یا ندارید. این در واقع برمیگرده به شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف هم میشه مجرای براءت. حالا ما باید همین رو برداریم، در حال اشکال قول دوم هم همینه. حالا ای حال این سه قول در مسئله وجود داره که ما باید مستندات این اقوال رو بررسی کنیم تا ببینیم حق در این مسئله کدامه. ببینید دقیقا عنایت کنید، ما الان این سه قول در واقع در ذیل صورت دومه، یعنی اونجایی که لم یعلم مقدار العمل، نمیدونید چه مقدار عمل یقینی داره اما امرش دائره بین اقل و اکثره، نمیدونه اینجا چه باید بکنه. این سه قول ذیل این صورت و این حالته، صورت شک و که حالا بعدا انشاءالله باز بحث خواهیم کرد اونجا چه وضعیتی پیدا میکنه. الحمدلله.